جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
سرآشپزمون امروز گفتم حالش از هرچی خبر سیاسی و غذای سیاسی و اینا به هم میخوره. گفتیم چرا؟ گفت اولا واسه این که آموزش غذاهای غیر ایرانی تو تلویزیون ایران ممنوع شده، بعد نگران همکاراش بود که غذای فرنگی یاد میدن. بعدش هم دیدیم به جای این غذاهای همیشگی عجیب غریب که میآورد، یه دیس خورما با مغز گردو نارگیل فراوون آورد گذاشت رو میز و بودو بودو و هق خونان گذاشت رفت. گفتیم آقا کجا میری؟ این واسه کیه؟ گفت واسه هوشیار عزیزم. یه ذره تحقیق کردیم دیدیم بله، متاسفانه هوشیار عزیزمون یعنی محسن یوسف بیگ در سن 70 سالگی دیروز توی یه آسایشگاه توی کرج فوت کردن. کسی که با نقشای بانمک و با انرژی فراوونی که داشت بعد از دورای جمعه های کودکی و نوجوانی همه ما رو می ساخت تو برنامه هوشیار و بیدار.
هوشیارم دایم به فکر کارم.
بله اگه یادتون باشه هوشیار و بیدار تو دهه 60 میدیدیم جمعه ها این برنامه رو که هوشیار همین عزیز ما مرحوم یوسف بیگ بود و بیدار نقشش رو علیرضا خمسه بازی میکرد. مراسم تشییع پیکر مرحوم محسن یوسف بیگ فردا دوشنبه 18 بهمن ماه ساعت 10 صبح از بهشت زهرا انجام میشه. یادش بخیر و روح شاد و سرشار از آرامش باشه. اما موضوع این هفته رادیو پسوردا انقلاب و امروز یک شنبه 17 بهمن 89 انقلاب ایران توی دهن همه میزنم پس هستم. بیانیه شماره 172 اعلام می‌داریم انقلاب ایران در سال 57 تمام نشده است و مردم ایران اگر از دست دیکتاتورها قاطی کنند چیزی جلودارشان نیست و می توانند باز هم انقلاب کنند. حالا دیگر حق انتخاب با حاکمان است که مورد انقلاب واقع شوند یا اینکه مثل بچه آدم قدرت را به دموکراسی و دموکراسی را به مردم هدیه بدهند. فقط لطفاً زودتر انتخاب کنید، وقت نداریم، حالم نداریم. مرگ بر دیکتاتور. امضا همه برای بچه های انقلابی شاخ رادیو پس فردا. سلام میکنیم، چاکریم، مخلصیم، همه جوونا، همه نوجوونا که این روزا تو مدرسه و دانشگاه همه در و دیوار دور و برشون شده پر از تبریک انفجار نور. اونا که میگن بابا ما با اصل ماجرا مشکل داریم، آخه این چه وضعشه؟ اینا چیه چسبوندن به در و دیوار؟ یک سلام ویژه میکنیم به بزرگترهای فعلی و انقلابیای همون 32 سال پیش که الان حق جوونا رو در زمینه انتخاب سبک زندگی و حکومت به رسمیت میشناسن. ایول به بزرگترهای فهمیده و کار درست، مخلصیم در بحث. سلام نمی کنیم به آقای مبارک، آقای حسنی مبارک، به هر قیمتی داره سعی میکنه بمونه، حتی به قیمت زیر گرفتن مردم با ماشین توسط طرفداراش. نمیدونم، همینجور بی خودی میخوام به اخوان المسلمین هم سلام نکنم، همینجور بی خود بی جهت اومد به زبونم دیگه. آره دیگه، اصلا سلام نمی کنیم به اینا که اصلا میخوایم به مردم مصر بگیم خیلی چاکریم، ایول و اینا، به افتخارشون میخوام الان آهنگ عربی پخش کنیم. اصلا برو بریم عربیو بیا. آه. هل هل يا 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 عيوني يا 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 جميل يا بابا هلا ميه
الله الله يا بابا واسلام عليك
يا بابا
الله الله يا بابا واسلام عليك
يا بابا
سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور
يا بابا يا بابا
ملهوف عليك
يا بابا
واشهد بالله
يا بابا
عشقت سواك ونجيك يا سيدي
بافتخار همه مردم مصر. ايوال
بشموع في ايدي والنار في قلبي تحرق وريدي تحرق وريدي
اما ایمیلمون پسفردا@رادیوفردا.com، اس ام اس مون 20420638741 50، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 20420221124133، موضوع امروزم انقلاب ایران، توی دهن همه میزنم پس هستم. اما احتمال ادغام وزارت راه با ارتباطات قوت گرفت. با اظهارات احمدی نژاد مبنی بر ادغام وزارت راه و ترابری توی یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور، احتمال ادغام این وزارتخانه با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات قوت گرفت. بعد دیگه احمدی نژاد گفته که وزارت راه و ترابری توی یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور ادغام میشه. گفته که بر اساس قانون پنجم برنامه پنجم توسعه دولت باید وزارتخانه‌های خودش از 21 به 17 وزارتخانه کاهش بده و احمدی نژاد هم امروز تو جمع خبرنگارا این موضوع رو مورد تاکید قرار داد. البته ما قبول داریم که دعوای بین مجلس و دولت و این جنگولک بازی‌ها یه نمونه همچین خیمه شب بازیه و حضرت آقا شیرو یه ذره شل کردن، کارگزاران ایشون بیفتن به جون هم، یکم مردم سرگرم بشن، خیلی هم خوبه. ولی خب گاهی اینا به جون هم میفتن، مردم هم یه چیزایی رو میفهمن و مهمترین کاربردش اینه که خوراک تصورات مالی خولیایی ما هم فراهم میشه. این بهترینشه. آره بابا، وگرنه ما مجبور میشیم به جای تصور اینجا مثلا تفکر کنیم. نمیشه که مثلا تفعل کنیم مثلا. پس بهتره که این بچه آدم به سریال جدیدی که آقا دارن کارگردانی میکنن نگاه کنیم و به حرکات اکشن علی لاریجانی به عنوان گودمن و اوس محمود به عنوان بدمن ماجرا توجه کنیم. خیلی هم از رابرت دنیرو و آلپاچینو جذابترن این دوتا. حالا بریم تصور کنیم. تصور کنیم ببینیم اگه مجلس بخواد همینجوری سر به سر اوس محمود بذاره دیگه چه اتفاقات خطرناکی میتونه بیفته تو کشور. بالاخره محمود خطره و هر به هر حال کاری احتمال داره بکنه دیگه. والا مثلا تصور کنین دوباره حوزه و چه میدونم نماینده ها گیر میدن به معشوق محمود، یعنی رمجون مشایی، چی میشه؟ ها مجنون خونش به جوش میاد. خب لیلی ناموسشه دیگه، میخواد پس چیش به جوش بیاد؟ پس چیکار میکنه؟ میگه آقا اصلا مقام رئیس دفتر رئیس جمهور میره اینجوری تو رئیس جمهور ادغام میشه، میره پیکارش توی رئیس جمهور. نتیجه چیه؟ الان یه رئیس جمهور داریم در دو بدن اینجوری تکثیر میشن در سطح کشور. چجوری؟ اوس محمود میره نیویورک، رحیم جون میره قزوین. رحیم میره نیویورک، اوس محمود میره رشت. ولی ببین یه طرف ماجرا حتما بعد نیویورک باشه ها. یا مثلا گیر میدن به هاشمی ثمره، میگن بابا ایشون چیکارن آقا تو دولت، همه چی دستشه ولی اصلا پست سازمانی نداره که بشه روی کارش نظارت کرد. اوس محمود شاک میزنه، میگه حالا که اینجوری هاشمی ثمره هم ادغام میشه مثلا تو وزارت نفت و بانک مرکزی، خیلی هم خوبه، اصلا بقیه کشورم مال خودتون، همینا کار من و رفیق رفقا رو راه میندازه. آره بابا.
انقلاب بهمنی 57 شیخونه شد، خورده از نعله این لگت چون نعلک وارونه شد. انقلابی را که لاکن انفجار نور بود، از شروعش تا به آخر با زر و با زور بود. وعده آقای خود باشید هم یک حیله بود، این جناب انگلیسی تا چه حدی پیله بود. وین که زیر بار بدعتهای اسلامی نرفت، پس چرا از زیر بار بند بدنامی نرفت؟ از خزانه ما اگر میلیاردی ملا خور کنیم، در عوض با جنس قاچاق جای آن را پر کنیم. یک اشارت کافیه از سوی اخفال مسلمین، تا در آن بسیار کهریزک بسازیم و ابین. انقلاب مصر را ما خود هدایت میکنیم، از شما داران مصری هم حمایت میکنیم. بن علی را گفتیم زیر عبای ما بیا، پول را بردار از سعودی با هواپیما بیا. درد دل کوتاه کن پژمان، که پس فردا خوش از تن فرشید منافی، با تصورها خوش از
دم پژمانم گرم. ایول به ولت، به قول بر بچه ها گفتنی و ولی به وولت.
سلامون علیکم. به واقع سلام نمی کنیم اینجا به فرشید منافی جهتدار خطگیر که صدای موافقین را پخش میکند و صدای مخالفین را پخش نمیکند. و فرشید منافی این هفته ترکنده با موضوع انقلاب تا امنیت دیگه سر به فلک نکشیده. باید بگم که یک انتقاد دیگری داشتیم که انقدر به برادر سام ما آسیب نزن و اذیتش نکن.
این حاجی قلابیه رفیق سمه تا رو نکرده بوده. ای شیطون
سبزیم که از نسل بهاران هستیم، پاکیم که از تبار باران هستیم، دور است ما تن به مذلت دادن، ما وارث خون سربداران هستیم. کان مینا از سرزستان اصفهان. قربونه
همه اصفهانی ها. ببین آقا پژمان همه رو شاعر و شعرخون و اینا کرده، دم آقا پژمان هم گرم. ایمان از کرج، رضا از زنجان، یحیی از مشهد اس ام اس دادن، محمود از بناب، یاسر از تهران ایمیل دادن. تو فیسبوک وهاب گفته من دولت تعیین میکنم پس هستم. مینا تو فیسبوک گفته من جمهوری اسلامی تعیین میکنم، من تو دهن هر کی مخالف باشه میزنم، من یاشی براتون میبازم که همیشه گشنتون باشه، کسی حق نداره رو حرف من حرف بزنه. ساقی هم گفته آقا فرشید حالا یه سوال دارم من از شما، من تو دهن همه میزنم، این همه شامل کیا میشن اون وقت؟ نمیدونم دیگه، خودتون میدونین. حالا باز میریم سراغ فیسبوکی ها، بازم اسمس و ایمیل میخونیم، اما بریم سراغ شرمین خانوم.
از اون جایی که من اصلا سنم قد نمیده خاطره ای از انقلاب ایران داشته باشم، هر وقت یه جای عده‌ای دارن در مورد انقلاب ما و انفجار نور بود اظهار نظر میکنن، چند ثانیه در سکوت به دوربین نگاه میکنم. من که واقعا نمیدونم چی بگم آخه. از هر کی میپرسی چرا انقلاب کردین میگه کی؟ من مثلا همین عمه خانومم. کی؟ منو میگی عمه جون؟ عمه جان من که میدونم چرا کتمان میکنین، برای اینکه یه سال بعد انقلاب حجاب اجباری شد و شما بیکار شدین. راستی اصلا چه معنی داره برای ایجاد هر تغییری تو ایران اول میرن سراغ چهارقد خانوما؟ اون از قبل انقلاب که به زور برداشتن، اینم از بعد انقلاب که به زور گذاشتن. دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما خانوما پیدا نمیشه. آی آقایون، آهای شرکت ما به مناسبت دهه فجر دم در و چراغونی کرده. داخل شرکت هم یه مش بادکنک و فانوس رنگی آویزون کردن. راستش اینا مال تولد پسر آقای رئیس بوده. دیدن حیفه آوردن شرکت، بلکم دل کارفرماهای دولتی رو به دست بیارن. تازه سرود انقلابی هم پخش میکنن. خدا رو شکر همه همکارا هدفون همراهشون، وگرنه راندمان کاری پایین میومد. خب هر کی این آهنگا رو گوش کنه یا یاد انقلاب 57 میفته و کلی افسوس که چرا بعدش این شد، یا مثلا نسل ما یاد سکوت‌های خیابونی 88 و کلی حسرت که دیدی تونس ایران نتونس. اوه آقای رئیس اومد، چه سرتاپ و مشکی هم پوشیده. ببخشید کسی فوت کرده؟ نه خیر، ده است خانم شرمین خانم، دهه باید مشکی پوشید. شما چرا سبز فتنه‌ای پوشیدین؟ بهتره تشریف ببرین منزل، چون برادرای سپاه قراره بیان یه قرارداد با هم امضا کنیم. شما رو این ریختی ببینن از اعتبار ما کم میشه. بفرمایید خواهر. وا آدم انقدر حزب باد، فقط ببخشید دهه محرم مشکی میپوشن نه دهه فجر. بچه بودم علاقه خاصی به بنیانگذار جمهوری اسلامی داشتم. خب فوش ندین، از بس عکسش اول کتابو دیده بودم فکر می‌کردم اصلا خدا همین شکلیه. خیلی هم دلم می‌خواست یه روزی بتونم مثل اون توی دهن این دولت که نه، ولی توی دهن بچه‌های فامیل بزنم که دیگه اینقدر به خاطر قد کوتاه و دماغ گنده سر به سر من نذارن. مشت نتونستم بزنم، اما سیلی محکمی به صورت این بچه‌های پر افاده زدم. یعنی یه روز بچه‌های فامیل تو حیات خونه قدیمی ننجون داشتن یارکشی می‌کردن برای دزد و پلیس و آخر کار فقط من مونده بودم که هیچ کدوم از سرگروه‌ها حاضر نبودن منو ببرن تو گروهشون. منم تمام عصبانیت و انقلابیگریمو توی توف پرملات جمع کردم، انداختمش کف دستم و بعد از خیس کردن کف دستم یکی یه سیلی به هر کدوم زدم تا بفهمن فلفل نبین چه ریزه، سب کن ببین فردا روزی دیگر است.
بله، اینم از شرمین خانوم. اما همونطوری که دیروز هم گفتیم، انقلاب ایران هم در راستای چند تا انقلابی که تو اون برهه تو کشورهای مختلف اتفاق افتاد به وقوع پیوست و اصولا فرق خاصی با اون انقلابو نداشت. یعنی میخوایم بگیم که اینکه انقلابیون ایرانی هم میگن انقلاب ما انفجار نور بود و آخ که اصلا انقلاب نگو بلا بگو و این حرفا، اصلا انقلاب ما کار مشترکی از خدا و امام زمان و آقای خمینی و اینا بود، یه ذره برمیگرده به تخیلات فیلم هندی گونه دوستان. یعنی خب ویتنامیا و چه میدونم مثلا نیکاراگوئه‌ای ها و اینا هم بعد بگم مثلا ما هم وردای سوسیالیستی خوندیم، فوت کردیم به مجسمه ماو، بعد یهو یه انفجار اتفاق افتاد، بعد انقلاب ما همجوری انفجار نمیدونم چی بود اتفاق افتاد دیگه. به همون دلایل و با همون شرایطی که تو برنامه دیشب گفتیم، تو ایران هم انقلابی اتفاق افتاد که با توجه به ریشه های مذهبی مردم تونست در نهایت همه چی رو به اسم خودش تموم کنه و مردم ساده هم که فکر میکردن هر کسی مثلا لباسش یه ذره همچی حالت روحانی و معنوی داره، مثلا اخلاق و سیرت و روش و منشش هم روحانی و معنویه، به این قش اعتماد کردن، انقلابشون رو دو دستی تحویل عزیزان دادن. البته بماند که توی همون روزا از اول تا آخرش همه شعارها توش خمینی و اسلام و این حرفا داشت، ولی ظاهرا از فشار زیاد یا حالا جویری بیش از حد خیلی ها، یا نمیخواستن بدونن چی دارن میگن و چه کسی رو میخوان به عنوان رهبرشون انتخاب کنن، و یا اطلاعاتی نداشتن از اون شخص، یا اینکه زیادی حس مذهبی و روحانی پروریشون بین عشق و حالاشون گم شده بود و میخواستن یه ذره هم که شده همچی بزنن تو کار معنویت، ولی نمیدونستن اون کجا و این کجا.
نفته برنامه در مورد انقلابه، به قول معلم شهیدمون علی شریعتی، انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است. و بعد در جای دیگه میگه درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند مینامد.
بله، ممنونم از این شنونده. داشتم میگفتم و این روزا تو این دور زمونه، اتفاقا جوانای این دور زمونه خیلی هاشون هنوز اصلا تو اون سالای انقلاب متولدم نشده بودن مثل خیلی از ماها، بعد الان به پدر و مادرهاشون خیلی خورده میگیرن که آخه این چه گلی بود به سر و کله خودتون و مامالیدی، میگن دیگه اصولا گیر میدن به بابا و ماماناشون و به خانوادهشون اونایی که بزرگترن. راستش ما هم بچه های همین نسلیم و باشون موافقیم از این نظر که این حق اونا نیست که وقتی پدر و مادرشون حالا به درست یا به غلط 32-33 سال پیش انقلاب کردن و رفتن به نظام جمهوری اسلامی گفتن آره، حالا هنوزم که هنوزه اونا باید به پای اون نظر 32-33 سال پیش والدین بسوزن و بسازن. این حق اوناست که خودشون تعیین کنن که چه نظامی رو میخوان. اما یه ذره هم بخوایم از نیمه پر لیوان بگیم و بریم دنبال بازیگوشی خودمون، اینه که حداقل نتیجه اون انقلاب اسلامی که بعضیا میگن حالا بعدن اسلامیزه شده و ما میگیم از اولش بود، شما چشاتون رو خوب باز نکردید، این بود که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی طعم حکومت دینی و دین حکومتی رو بالاخره چشید و فهمید هر کسی که عبای روحانی رو دوششه و جای مهر و پیشونیشو نباید بهش اعتماد کنه. این رو نه یه قشر و دسته، بلکه همه ی جامعه ایرانی باید میفهمید که به نظر میاد یه بخش بزرگی از جامعه ایرانی فهمیده که دین و مذهب وقتی بیشترین ضربه رو خورد که اومد با حکومت یکی شد، یعنی یکیش کردن. راستش به نمایندگی از شما میگم که دلمون واسه دیدن اون مؤمنای نورانی واقعی که وقتی میدیدیشون فقط به لبخند میزدن و دینشون دین محبت و رحمت بود لک زده، از بس که جانماز آبکشا و ریاکارا و مؤمن نماها دور و برمون زیاد شده. بله، اینم از اصلی ترین دستاورد انقلابیه که اون همه جوون واسش جون دادن تا به پیروزی رسید و اون همه جوون واسش جون دادن تا سر پا بمونه. همونا که ما بهشون میگیم شهید راه سربلندی وطن، اما حکومتی ها بهشون میگن فدایان اسلام و رهبری.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
اما بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا. اما یک خبری هست، تغییر 250 مدیر نفتی در دوران وزارت میرکاظمی. توی 17 ماه گذشته وزارت نفت شاهد تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی خود بوده است. آذر جزائری گفته با آنکه پیش از تکیه زدن میرکاظمی بر مسند مدیریت بزرگترین وزارتخانه کشور پیشبینی میشد که تغییرات گسترده‌ای با ورود وی به وزارت نفت صورت بگیرد، اما تغییر 250 مدیر نفتی طی کمتر از یک سال و نیم تکیه این وزیر بر صندلی مدیریت نفت کشور دور از ذهن به نظر می رسید. با این حال بررسی خبر حاکی از این مطلب است که از 12 شهریور ماه که میرکاظمی به نفت وارد شده تا کنون 250 مدیر نفتی تغییر کردن که این تغییرات تنها در سطح مدیریتی بوده و برآوردها از تغییرات در سطح کارشناسان این وزارتخانه و زیر مجموعه های اون بیش از این رقمه. چرا تعجب میکنید عزیزان من؟ خب این حق ایشون مدیراشو عوض کنن. آخه میدونین نه اینکه عثمان محمود یعنی رئیس آقای میرکاظمی دست به برکناریش خوبه، آقای میرکاظمی هم داره این حرکاتو میکنه حواس عثمان محمودو پرت کنه، این تغییراتو به رده های پایینتر منتقل کنه. وگرنه ما خودمون در جریان هستیم، از بعد از جریان منوچ متکی ناکام دیگه هر کدوم از وزرا به سفر خارجی میرن و میخوان به دیدار یه مقام مثلا دیگه برن، یه 5 دقیقه قبلش زنگ میزنن به دفتر رئیس چک میکنن ببینن هنوز هستن نیستن چجوری قضیه، بعد میرن پای میز بازی چی ببخشید میز مذاکره. فقط یه چیزی بگم و اونم اینه که آقا جون وزارت نفت وزارت شلغم که نیست که، ما باید مطمئن باشیم اول که همه خودی هستن، بعد حالا اگه فرصت شد به صورت ضمن خدمت یا آموزشی هم بهشون میدیم که نفت از کوکاکولا تشخیص بدن. اما در راستای تو دهنی زدن و این حرفا که موضوع برنامه امشبم هست، احمدی نژاد بهبهانی وزیر راه سابق و همین پیروزا هم استیضاح شده، طی حکمی مشاور خودش در امور حمل و نقل کرد و مشت محکمی تو دهن مجلسی زد که فکر میکرد بهبهانی صلاحیت نداره، در صورتی که آقا جون
مگه میشه کسی که باعث شده طرف همینجوری علکی بی خودکی دکترا بگیره صلاحیت نداشته باشه؟ بر اینجا ما ضمن تشکر از آقای احمدی نژاد به خاطر همکاری نزدیک و صمیمانه با رادیو پسفردا یه پیشنهاد سازنده هم البته برای ایشون داریم که جهت همکاری متقابل ارائه میدیم. اونم اینه که شما این آقای بهبهانی رو با حفظ سمت مشاور رئیس جمهور در امور بهشت زهرا هم بکنید، چون ایشون طی سالهای وزارت در راه ترابری و سقوط و در رفتن از ریل و اینا نشون داده که قابلیت‌های خیلی زیادی برای مدیریت بهشت زهرا داره. این پیشنهاد فقط. سردار صفوی هم گفته آمریکا و اسرائیل قادر به کنترل انقلاب مردم مصر نخواهند بود. خب قربونت برم، همه که مثل شما کهریزک ندارن که انقلاب مردم رو کنترل بکنن. عجب کشفی کردی شما. تازه اینا اگه راست رسکی این کاره بودن تو این همه سال شما رو کنترل میکردن. انقلاب مردم مصر بخوره تو این سر من اصلا. حالا تو این صحبتای سردار صفوی یه نکته خیلی بی ربط بی مزه داره. ما اصلا دلمون نمیخواست اینجا بگیم، تا میترسیم ایشون یه وقت دل خورش از زمان بعد دیگه، میدونی سردار مملکته، ما میخوایم دنیاش نباشه کسی از زمان بخواد دل خور بشه. اونم اینکه ایشون این حرفا رو در جمع کارکنان تأمین اجتماعی زده. حالا اینکه انقلاب مصر و کنترل آمریکا و اسرائیل نم چه ربطی به تأمین اجتماعی داره، اینش دیگه همون نکته بیمزه بود که دیگه ما نمیخواستیم بگیم. ولی دیگه نه، خدایش این که یه سردار مملکت باشه بره تأمین اجتماعی بگه آمریکا و اسرائیل نمیتونن انقلاب مصر رو کنترل بکنن، نمیدونم یعنی چی. آقا گوش کن، خانم گوش کن، حواستو بده به من. رادیو رو همجور روشن کرده گذاشته رفته. گوش کن دادرم حرف بزن، مهمه این خبر. گوش کن، گوش بگی، مهمه. گوش کن، اینجا نوشته تعدادی از ائمه جمعه کشور که از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور مبالغی به حساب اونا واریز شده بود، این پولها رو باز پس فرستادن. شنیده ایم که به حساب هر یک از این امامان جمعه مبلغ 500 میلیون ریال واریز شده بود، 5 میلیون تومان. ای بابا چقدر آدم باید ناسپاس باشه واقعا، یه انسان لارج، یه آدم دست دلباز اینجوری حال پخش میکنه، بعد شما اینجوری جوابش میدین واقعا. که البته کماکان من یه سوال همجوری چیز دارم، این سوالم چه مونده، این پشه تو کلم اینجوری وزوز میگه میره بالا میاد پایین، بعد اینو بپرسم یکی بیاد یه توضیح به ما بده خیلی خوبه که بدونیم رحیم جون اصلا جون اصلا نمیدونم چه دوستان همه، بعد رحیمشو نگم فقط بگم جون. آره میگفتم ایشون این پولی که ریختن به حساب این امام جمعه ها، این پول 500 میلیون ریال که به تعدادی از ائمه جمعه به حسابشون ریختن بعد اینا پس دادن ناسپاسا، این از ارث پدریشونه دیاره. یعنی مثلا ایشون چند هکتار از زمینای ابوی مرحوم تو رامسر رو اینجوری مفت فروختن، پولش تخت کردن به امام جمعه های ناسپاس. آره غیر از اینه من حساب کتاب بکنم، اگه 30 تا از امام جمعه داشته باشیم هر نفر 5 میلیون، 30 تا 5 تا 15 تا، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. او خیلی شد که ابوی گرامی ایشون هم تا اونجایی که ما میدونیم بهترین ثروتشون داشتن یه همچین پسر گلیه فقط. آره دیگه، آها فهمیدم، خیالم راحت شد. بابا پول نفته دیگه، این همه میلیارد تومان درآمد داریم، حالا 13 میلیارد دلارش هم همین الان کمه، حالا اینم روش. آره با چه سخت میگیرین شما، میگم ما همین شما رو حساب اعلام کنیم بد نیستا، منم اصلا میشم امام جمعه پراگ، خیلی هم میاد امام جمعه چک ریپابلیک، امام جمعه پراگ، خیلی هم جا آقا برگشت هم نمیزنیم پولو، ما ناسپاسی نمی کنیم، قول مردونه، قول قول قول. و اما آرتا، والا ما که از برنامه دیروز به این ور دیگه آرتا رو ندیدیم. یعنی هر کی اگه دیده ما رو هم خبر کنه، بلکه اگه پاداد بگیره آرتا رو بکنه تو گونی برش داره بیارش اینجا، چون واسه ما یه خبر عجیب غریبی ازش رسیده. ناقلان اخبار اینطور نقل کردن که داشمون دیشب که خیلی انقلابی با همون شعارهایی که اول برنامه علیه من میداد، این داشته از برنامه برمیگشته، یه دفعه توسط سربازان گمنام خفت میشه و اساساً مورد اصابت مشت محکمی بر دهان و فک و آرواره و کلن جمجمه و اینا قرار میگیره و دور از جون از جناح مخچه مثل این که یکمی دوچار تکون میشه و اونا که دیدنش میگن حالا یه تحریشی گذاشته و دکمه یقهی بست و تسبیح گرفته دستش و کلن زده تو کار انقلاب و انقلابی و این حرف و همچی تریپ خفنی بر خودش ساخته که خود اندل مؤمنین هم ظاهرن میگن تا حالا عمرن اگه دیده باشه همچی تیپی. حالا اینکه یه روزه چه جوری ریش درآورده دیگه گیر ندین، لابد خیلی زور زده.
فرشید یه فایل صوتی رسیده، یه ذره عجیبه ولی فکر کنم مال آرتا باشه.
اه؟ خب پخشش کن ببینیم چی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این جانب برادر آرتا در این شب عزیز که روایت داریم روز ششم دهه مبارکه فجر از ایام الله خاص مورد تأیید خواص است، به فضل الهی در کنار شما در این منبر جمع شده ایم تا در مورد نقش مشت محکم در ارکان انقلاب اسلامی توجه ویژه‌ای بنماییم. بنده در همینجا قصد دارم با یکی از برادران محشور شده در زمینه مبحث منبر امروز، یعنی مشت محکم، صحبت‌هایی داشته باشم که بنا به رسالت مقدس خبرنگاری همه را عیناً ضبط و به سمع خواهران و برادران فتنه‌گر، فتنه دوست و فتنه پرور شنونده خواهم رساند. برادر طیب الله انفسکم و اعمالکم قربتن الالله، بنده از محشور شدن با شما که تنها یکی از عواقب اصابت مشت محکم است بسیار خرسندم، باشد تا مورد قبول آقا هم قرار بگیرد انشاءالله.
السلام علیکم و اعوان و انصارکم من تحت الانهار و بلکه همه اشجار. بنده هم از این که شما فریب خوردگان سابق و مشت محکم خوردگان فعلی با مشت به آغوش انقلاب و دامان ولایت هدایت شده اید خرسندم. فقط مواظب باشید دامان ولایت از حد مجاز بالاتر نرود که اشکال شرعی دارد، همان گونه که از فک به بالا. مستحضرید یکی از دستاوردهای این انقلاب در 32 سال گذشته همین بوده که انقلاب اسلامی هر روز بالاخره به یک جای مشت محکم زده که این مهم حاصل نمیگرده جز یکی با عنایات الهی، یکی هم با پنجه بوکس. حضرت امام هم در بدو ورود به ایران در سال 57 فرمودند که من تو دهن این دولت میزنم و دیدیم که با الهام از همین فرمایش الان دولت دارد توی دهن همه میزند.
احسنتم لله الاجمعین نور المشرقین بین یدی.
احسنت.
بله، فقط جسارتن بنده در مورد این موضوع یک سوال در حد اشکال شرعی دارم که ممکن است قوس بر بنده لازم شود.
استغفرالله.
و آن این که هر کدام از برادران به حول و قوه الهی هر روز مشت محکم زده اند که برای هر نفر سالش می شود به عبارتی 365 عدد، آن وقت 32 سالش می شود 11680 عدد.
احسن.
اگر تعداد برادران فقط 5000 تا باشد، آن وقت جسارتن کسی الان در کره زمین باقی مانده است که فکش پیاده نشده باشد؟
و من الله توفیق علیه تکان. پاسخ به این سوال جناب علی استفاده از سیری عملی می طلبد که آن هم اینجوری است که الان خدمت شما.
طیب الله، طیب الله برادر، الان کاملا مشکلم حل شد، فقط می شود یک مقدار توضیح مبسوط تری بفرمایید؟
ببینید، همان گونه که امام راحل و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند، پاسخ ما برادران انقلابی و سربازان امام زمان همواره باید محکم
و دندان شکن باشد. ما با حضور خود در تمام صحنه ها با مژهای گره کرده از ورود فتنه در همه جا جلوگیری میکنیم و تا فتنه خواست وارد بشه دندان او را میشکانیم. در عمل هم ثابت شده که فتنه همچی 3-4 تا دندانش که بشکند خودش جمع میکند میرود پی کارش.
در جریان
فتنه بعد از انتخابات هم ما برادران جمعاً تعداد 98,834,358 تا دندان شکستیم که البته بله بعضی وقتها مشت محکممان خطا می رفت می خورد دست و پای فتنه هم می شکست. چه بسا پیش آمده که مشت محکم ما به جای ناجورتر فتنه هم اصابت کرده که حالا بماند. اگر توضیح ما کافی نیست بنده از همان سری عملی استفاده کنم.
نه برادر، همان پاسخ قبلی شما هنوز جایش درد می کند، لکن فقط اگر لطف کنید در مورد پاسخهای دندان شکن دولت هم یک مقدار بنده رو ارشاد بفرمایید ممنون میشوم.
اتفاقا نقش اساسی و انقلابی این دولت که محصول مشترک امام زمان و کمپانی محمود برادرز میباشد در سهمیه بندی مشت محکم قابل ستایش است. کافیست شما یک نگاهی به آمار دندان‌های شکسته شده بر اثر اصابت مشت محکم در این دولت بیندازید. اون وقت متوجه میشید که این دولت علاوه بر زدن مشت بر دهان شرق و غرب و شمال و جنوب چگونه پوزه استکبار را که همانا دشمنان داخلی و عوامل فریب خورده و قسم خورده و نفوذی میباشد را از دو طرف گرفته به خاک مالیده.
طیب الله. بله برادر، خیلی سپاسگزارم از توضیحات تکان دهنده شما، لکن فی الواقع توضیحات شما هم عین مشت شما بدجوری آدم را تکان میدهد.
بله،
کاش میشد که این تکانها بیشتر میشد تا ما هم به سعادت میرسیدیم انشاءالله.
بله اخوی، این که کاری ندارد، میخوای تکان بیشتری بخوری خب به خودم بگو، هرچی که باشد ما با هم برادر دینی هستیم. اگر تکان بیشترم میخوای خب این هم اضافه خدمت. حالا این هم یک مشت محکم چرخشی به مخ شما.
من کجا؟ اینجا کجاست؟ این یارو دیگه کی؟ من چرا یه روزه اینقدر ریش در آوردم؟ این تصمی چی؟ دستم چرا نفسم بالا نمیاد؟ بابا این دکمه یقه من کی بسته تا میخه این بالا؟ ای بابا فرشی بابا کمک، اینجا کجاست فرشی؟ سامی بابا بیا.
آقا من نمیدونم مخ این آرتا چه قابلیت بالایی داره تو ولایی شدن و انقلابی شدن و این حرفا. آتا هرچی میشه فرتی از خود بی خود میشه قاط میزنه میره قاطی برادرها و اینا.
البته به خاطر مشت محکم اینجوری شده ها.
خیلی خب بابا، تو اول زود ازش دفاع میکنی. اگه تو راست میگی تو خودت با یه موسیقی مشت محکم انقلابی بزن ببینم بلدی یا نه.
این انقلابی آخه،
ولی خوبه
یا همه آذری ها همه آذری ها خیلی چاکری، همه آذری هایی که شنونده رادیو پسفردان دمشون گرم، اینم به افتخار شماست.
گیب بلتو مانی آلام نای گلوم نای سکی ندای گزه نای نای گیب بلتو مانی آلام نای گلوم نای سکی ندای گزه نای نای اولم بایم گربانه I'm not تنمن تو دانم نینیم یار نینیم یار تنمن تو دانم نینیم یار نینیم یار.
اما ببینیم که چی شد که انقلاب ایران اینجوری شد، یا به قول بعضیا نمیدونم اسلامیزه شد، ولی از اون لحاظ هوشنگ اسدی که تا سال 54 با آقای سیدعلی خامنه‌ای معروف به مقام معظم رهبری همسلول بوده، چند بار این خاطره رو نقل کرده جای مختلف که وقتی زمستون 54 می‌خواست از زندان آزاد بشه، آقای خامنه‌ای که اون موقع روحانی جوون خیلی نازک دل نازک و اینا بود، ایشونو بغل می‌کنه و های های گریه و میگه که هوشنگ، تو نظامی که ما به پا می‌کنیم هیچ کسی به خاطر عقیدش تو زندان نمی‌مونه. راستش چرخ روزگار میچرخه. 3-4 سال بعد آقای خامنه‌ای معروف روح الله الموسوی الخمینی عکسشو چسبون رو ماه، اومد شد روح همه. حالا دیگه شد روح، چون اصولا ایشون به روح خیلی علاقه و اعتقاد خاصی داشت. بعدش هم شروع کرد به قبض روح کردن هر جنبنده‌ای که اثری از حکومت پادشاهی با خودش داشته. خلاصه اسلام روح اللهی اصلا همه رو تحت تاثیر قرار داده بود و اینکه ما نفهمیدیم چی شد که مردم دیدن این آقاه که با اون جبروتش و اون ابروها که این میخواستی میتونست گلدونم بذاری روش، این شد عشق اول. آقای روح الله البته کارهای مهربونانه و اینا بلد بودا، فکر نکنی همهش تو کار قبض روح و اینا بود، نه. ایشون مثلا تا جنگ ایران و عراق شروع شد، دستشو از راه دور رو سر جوونا میکشید و اونا میگفت بچه های من لکن برید جلوی تانک بایسید، انشاءالله تو بهشت هم نگر رو میبینیم. لکن ای بابا عجب، این هم که باز شد روح و قبض روح و اینا دیگه، دوباره باز با همین قضایی قطع شد. عجب روح تو روحی را افتاده امشب کلن. خلاصه نتیجه اسلام روح اللهی همین شد که الان موجی از محبوبیت، منتها از اون لحاظش که همچنین گفتم واسه ایشون و باقی مونده هاشو نظامشو دیگه اینا جانشیناشو اینا تو ایران وجود داره، به نفع که باید این موجگیر بزنیم لهمون نکنه یه وقت.
آقای خمینی تو اپم ازش پرسیدن چه احساسی داری، گفت هیچ، باید بیدونستیم این روزگار سیاه که در هر خونمون یه پرچم سیاه بگذارن، عاقبت آخر ماه چه خواهد شد با این ولایت فقیه.
بله ممنونم از شما، متشکرم.
در مورد مسئله روزتون که انقلاب هست، میخوام بگم که تنها انقلاب اگر توأم با تمدن و قانون و عقل باشه نتیجه میده، و اگر هر کدوم از اینا رو نداشته باشه متاسفانه شبیه آنچه میشه که نباید بشه.
ضمن محکوم کردن رفتار زشت عامل فتنه و شریک فابریک استکبار موسوم به حسن خمینی به خاطر نرفتن به استقبال محمود محمودان رئیس جمهور محبوب ستاره مشرق زمین دکتر احمدی نژاد، از امشب کلیه عاشقان دلسوخته این عزیز لذیذ به مناسبت این حرمت شکنی نابخشودنی با لباس خواب عذاب رخت خواب خواهند رفت. ستاد برخورد با حرمت شکنان بارگاه محمودی. با توجه به سیاست‌های دولت عظیم و کریم مبنی بر لزوم انجام کار کارمندان به صورت دورکاری، این دوره‌های آموزشی به صورت دورآموزی توسط دفتر دورادور پروری و دورادور نمایی ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. دوره فشرده دورخوری جهت میل غذا و اتکاب تخیلات جهت هضم و سیر کردن شکم زن و بچه، دوره فشرده دورشوری جهت صرفه‌جویی در مصرف آب برای استحمام و باقی مسائل، دوره فشرده دورپولی جهت تمرین مناعت طب و پرهیز از مظاهر دنیا و نداشتن توقعات زیاد از دولت فقیر و بیپول، دوره فشرده دوربینی جهت دیدن مکانهای تفریحی و صرفه‌جویی در رفت و آمدهای غیر ضروری.
خب سلام فرشید، از طرف من خودتو بغل کن، به سام سلام برسون، یه پس گردنی هم به آرتا بزن، ای حاجیرم بوس کن. ملیه از شیراز گفته سلام داداش فرشید، ممنون از برنامه توپت، میخواستم بگم صدای نازت پر از پارازیته، چیکار کنیم؟ متال از قم. خب اگه برید توی سایت رادیو فردا میتونید، یه بخشی هست اون پایین پایین توی سایت اصلی رادیو فردا، اون پایین پایین سمت چپ نوشته رادیو فردا رو بهتر بشنویم، ماهواره ها و طول موج‌های جدید، که من توی کامنت های امروزم اینو فرستادم برای بچه‌های فیسبوک ببینن، اونایی هم که از فیسبوک توی فیسبوک اصلا نیستن و به اینترنت دسترسی دارن میتونن همه طول موج‌ها و ماهواره ها رو اونجا برن ببینن، اگه چیزی عوض شده اصلاحش بکنن. اما از برای بچه های فیسبوک اگر بخوایم سراغی بگیریم، رضا، جواد، بهنام، حسام، سامان، آرامیس، پندار نیک، نانیا، ارمغان، کرا، علی، گلوم، نرگس، شهلا، قدسی، جواد، مهدی، مسعود، بعد دیگه جواد دیگه، عرض به حضورتون که مرتضی قاتل، قاتل خان، کیه قاتل خان؟ گودرز و سایرین هستن، نیاز، یه محبوبه، اینا هم هستن. اما بریم سراغ حاج آقا اندلمومه. بابا بابا بفهم بفهم بفهم.
من برانه سلام علیکم ولا تنقلبو. به واقع که باید گفت اولا ما به مصداق این جمله معروف که هر کس از اندل مؤمنین خوشش آمد و از اون تعریف کرد وظیفش رو انجام داده، باید اینجا به طرفداران خودمون اعلام کنیم که اندل مؤمنین شما به عنوان یک چهره انقلابی و اهل عمل متعلق به شماست و دیگه چیزی برای خودش نداره. ما در طول تاریخ ثابت کردیم که اصولاً هرچه داریم رو میکنیم و چیزی کم نمیذاریم برای طرفدارانمون، به خصوص اگر پشت درهای بسته باشه و مخاطب هم عاشق دل شکسته باشه. به به، چی بهتر از این؟ انشاءالله به فضل الهی در چند ماه آینده نتایج این همکاری شاگرد و استاد هم مشخص میشه. اما در مورد انقلاب کشور عزیزمون یعنی ایران، باید گفت که ما خودمون به عنوان یک از فرماندهان ساماندهی عملیات های پارتیزانی نامنظم در دنیا مطرحیم و اصولا هر جا سخن از اغتشاش علیه کفار نام اندل مؤمنین مثل خورشید می درخشه. یادمون میاد در همین راستا در زمان انقلاب ایران فرماندهی یک دست از مبارزین انقلابی رو به ما سپردن. حاج آقا اسکرالادی تازه مسلمان هم از کف بازار به ما زنگ زد، گفت حاجی نگران پول نباش، ما حسابتو تا خره خره پر کردیم، فقط به بچه ها بگو با دل و جون مبارزه کنن، همه چی بخر در اختیارشون قرار بده تا بزنن دهن مهنن گاردیا رو با خون خودشون پر کنن. ما هم بچه های محل جمع کرده و آنها گفتیم عزیزان، اکنون تمامی ما در مقابل تمامی آنها استاده است و شما چشم آمد حضرت آقا هستید که از وسط اروپا برای شما هی ماچ میفرستن، ما هم ماچشون رو با پست برای شما ارسال میکنیم. شما برید جلو و اونا رو تارمار کنید، دقیقا مثل حشرکش تارمار که این پشه های بیشعور هیز نشزن پارو رو به درک واصل میکنه همونجوره. یکی از اونا پرسید حاج آقا تاکتیک حمله من چیه؟ ما فرمودیم تاکتیک های متعددیه، 4-4-2، 3-5-2، اصلا شما 11 نفری حمله کنید. همه خندیدن گفتن حاج آقا خدا غیرت بده که به ما خوب روحیه میدی. بعد ما یه قلوه سنگ پیدا کردیم گذاشتیم رو زمین، گفتیم برادرها دقت کنن، میخوایم تاکتیکی صحبت کنیم، ببینید این دشمنه. بعد خودمون دورخیز کردیم اومدیم یک شوتی زیر این قلوه سنگ یا همون دشمن زدیم، درست رفت خورد تو شیشه خونه همسایه، انگشت شست پای ما هم به سلامتی ترکید. این بود که ما بچه ها گفتیم که بچه های من شما برید، شما باید به راه خودتون ادامه بدید، من بعید میدونم دیگه زنده بمونم، ولی شما باید انقلاب رو پیروز کنید. ما هم اگه از این تیری که خوردیم جان سالم به در بردیم، دوباره از پشت به شما ملحق میشیم دیگه. بعد از این هم بچه ها گفتیم از طرف ما یک کوکتل مولوتوف هم بزنن تو دل دشمن. و خلاصه اینجوری بود که ما جانباز 95% شدیم. اینجا فرماندهی هم تمام و سلام علیکم و مرگ بر کسی که به سوابق انقلابی اندالمومنین هر هر میخنده.
فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.